اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد که افغان تبار است و عنوان مشاور امور افغانستان در وزارت خارجه آمریکا مقرر شد. مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در مسیر سفر به پاکستان با ابراز این مطلب گفت که آقای خلیلزاد برای تسهیل مساعی آمریکا در روند مصالحه در افغانستان به وزارت خارجه می پیوندد تا رهبری این تلاش ها را بر عهده داشته باشد. قبلا مقام های آمریکایی گفته بودند که وزارت خارجه ایالات متحده در نظر دارد زلمه خلیلزاد را به صفت نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بگمارد. خلیلزاد مانند مقام های افغان منتقد شدید پاکستان بوده و آن کشور را به حمایت از تندروان مخالف حکومت افغانستان متهم می کند. هرچند پاکستان همواره این ادعا را رد کرده است. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز سه شنبه از تمایل رئیس جمهور ترامپ برای میزبانی نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در ماه جاری میلادی به منظور گفتگو درباره ایران، برنامه‌های راکتی و هسته‌ای و همچنین رفتار منطقه ایران خبر داد. نیکی هیلی در نشست خبری که برای تشریح برنامه‌های کاری ماه سپتامبر شورای امنیت برگزار شد گفت رئیس جمهور آمریکا جهت رسیدگی به موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط ایران و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در شرق میانه خواستار برگزاری نشست سطح بالای شورا شده است. خانم هیلی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید آیا رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست شرکت خواهد کرد گفت از آنجا که ایران یکی از چالش‌های مورد بحث خواهد بود، این حق ایران است که حضور داشته باشد و شرکت رئیس جمهور آن در نشست بستگی به خود تهران دارد. ایالات متحده روز سه شنبه با بیان اینکه واشنگتن اوضاع در ادلب سوریه را از نزدیک دنبال می کند، بار دیگر به دولت بشار الاسد درباره استفاده از سلاح‌های کیمیایی هشدار داد. سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید گفت که میلیون‌ها غیر نظامی ساکن در ولایت ادلب سوریه در معرض حمله قریب الوقوع رژیم اسد با پشتیبانی روسیه و ایران هستند. خانم سندرز اضافه کرد موضع قاطع ما این است که اگر بشار الاسد تصمیم بگیرد بار دیگر از سلاح‌های کیمیایی استفاده کند، آمریکا و متحدین آن پاسخ فوری و متناسب خواهند داد. ادلب در 300 کیلومتری شمال دمشق علاوه بر تبدیل شدن به منطقه امن برای شورشیان ضد دولتی و پناهگاهی برای برخی گروه‌هایی که در فهرست دهشت افغانی قرار دارند نیز تبدیل شده است. ادامه اخبار. صدها هزار باشنده سواحل خلیج در آمریکا برای آمدن طوفان بحری که در کاتگوری یک قرار دارد آمادگی می گیرند. قرار است این طوفان که گوردن نامیده می شود و شدت آن بیشتر شده است، شام سه شنبه به وقت محل بخش‌های از ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا را با باران و بادهای تند، امواج بلند و حتی گردبادها آماج قرار دهد. شرکت‌های نفتی که در آب‌های منطقه فعالند فعالیت خود را متوقف کرده و حالت اضطراری در ایالت لوئیزیانا اعلام شده است. جت‌های جنگی اسرائیل در روز روشن از ارتفاع بلند از آسمان لبنان گذشته اهداف را در داخل سوریه بمباردمان کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه در این حملات حداقل یک نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شده و سیستم دفاع هوای سوریه 5 میزایل اسرائیلی را دفع کرده است. این حملات بر ساحه وادی آیون در غرب ولایت حما و شهرک بنیاس در ولایت ساحلی تارتوس انجام شده است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در لندن می گویند هدف حملات تأسیسات نظامی مربوط به ایران در سوریه بوده است. اسرائیل معمولا در تاریکی شب تأسیسات نظامی سوریه را هدف قرار می دهد تا از انتقال سلاح بین ایران و گروه حزب الله لبنان جلوگیری کند. ملل متحد موفقانه قادر شد آتش بس را بین گروه های متخاصم در لیبیا نافذ کند. این اعلام بعد از آن می شود که میزان تلفات ناشی از خشونت های اخیر به گفته این مقام های لیبیایی در آن کشور به 61 نفر رسید و شمار زیاد در درگیری ها زخمی شدند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا با نشر یک اعلامیه مشترک از انفاز آتش بس در لیبیا استقبال کرده، از تمام جوانب در آن کشور تقاضا کردند که از اقداماتی که منجر به ناکامی آتش بس شود و یا امنیت مردم را با خطر مواجه کند خودداری کنند. درگیری های اخیر به تاریخ 27 آگست در ترابلس بعد از آن آغاز شد که یک گروه مستقر در تار اونا در 65 کیلومتری پایتخت لیبیا حملات غافلگیرانه ای را علیه گروه رقیب مستقر در ترابلس آغاز کرد. کارگران خارجی که در قطر کار می کنند بدون گرفتن جواز از کارفرمایشان می توانند قطر را ترک کنند. مؤسسات بین المللی کار با استقبال از این فرمان شیخ تمیم بن احمد الثانی امیر قطر می گویند این یک گام مثبت در راستای تعهد این کشور خلیج در ارتباط به خاتمه بخشیدن و بهره برداری ناسالم از کارگران خارجی می باشد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون کارگر خارجی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در پروژه های مربوط به برگزاری جام جهانی 2022 در قطر مشغول کار در آن کشورند. نهادهای حامی کارگران میگویند قانون جدید که هنوز تاریخ اجرایی آن روشن نیست، سیستم کفاله را که در کشورهای خلیج وجود دارد و نوی از بردگی عصری نامیده می شود از بین خواهد برد. و یک کتاب جدید که در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته شده، او را به عنوان کسی معرفی می کند که از امور جهانی آگاهی ندارد. نام این کتاب که نوشته باب وودورد، نویسنده نامور آمریکایی می باشد، هراس ترامپ در قصر سفید است که بعد از صدها ساعت مصاحبه با افرادی که طی 20 ماه ریاست جمهوری آقای ترامپ در کنار او قرار داشتند بر رشته تحریر در آمده است. باب وودورد در جوانی و زمانی که برای روزنامه واشنگتن پست به عنوان گزارشگر کار می کرد، پرده از فساد در قصر سفید برداشت که منجر به استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور آن وقت گردید. وودورد نوشته است که رئیس جمهور ترامپ شدیداً در تلاش است تا تحقیقات ویژه رابرت مولر رئیس پیشین FBI را در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا متوقف کند. در جای دیگر کتاب آمده است که کارمندان قصر سفید اکثر اسناد را از روی میز ترامپ دور می کنند که اگر او آن را امضا کند منافع آمریکا را به خطر مواجه می سازد. این کتاب به زودی به بازار عرضه خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنید به مطالب و گزارش هایی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. کاملا زن 30 ساله است که در طفولیت به خاطر ابتلا به ویروس پولیو فلج شده بود. او می گوید که از طفولیت تا حال رنج های زیادی را به خاطر که نمی توانست درست راه برود متقبل شده و به این دلیل همیشه در قسمت واکسین کردن کودکانش دقت می کند تا آنها نیز به سرنوشت مادرشان مبتلا نشوند. مکه منیر در مورد گزارش می دهد.
وقتی که میکروب پولیو آمد مرا گرفت چون من 2.5 ساله بودم، 5 ساله خود پورا نکرده بودم.
کاملا را در شفاخانه صلیب سرخ دیدم. او در حالی که کودکش در آغوشش بود برای قالب گیری پایش آمده بود. او فقط 2.5 سال داشت که فلج پولیو شد و پس از آن نتوانست که مانند دیگران راحت را برود و با کودکان بازی کند.
2.5 ساله بودم، به زودگی هم از راه رفتن یا ماندم که اما رنج خود زیاد بود. وقتی که من مکتب می رفتم طفلا گپ می زدن، گریان کده خانه می اومدم. دیگه اینا لینم یک وسیله قالب است برای من.
کاملا با وجود که واکسین پولیو را گرفته بود، باز هم به سبب اینکه ویروس پولیو در محیط وجود داشت و در آن زمان امکانات کم بود، فلج گردید.
با وجود که من واکسین پولیو یا میشدم، اما وقت میکروب پولیو زود مرا گرفت. اگر نیم واکسین متواتر تا جایی بودم که باید میشدم.
میوند احمد زی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان نیز تایید میکند که اگر اطفال ضعیف باشند و واکسین پولیو را نیز گرفته باشند، با آن هم در صورت که محیط ویروسی باشد، امکان مبتلا شدن چنین اطفال به فلج پولیو وجود دارد. او در کابل زندگی میکند، اما باشنده اصلی کنر است، ولایتی که هر سال طفل قربانی فلج پولیو میگردد. کاملا میگوید زمانی که دوستان و اقاربشان از کنر میآیند، او را میبینند که در دوران کودکی فلج پولیو شده است. آنها بیشتر در تطبیق واکسین اطفالشان دقت میکنند.
اما هموطنای ما از ولایت یای ما تشویق میکنند. وقتی که مرا میبینند خودشان هم درک میکنند که ما باید این کار کنیم.
کاملا حتی یک تن از همسایه هایش را که مخالف واکسین کردن اطفالش بود تشویق کرده است تا اطفالش را واکسین کند.
همسایه ماست که در این فکر هستند که واکسین پولیو ایر خارجی ها چی کردن به خاطر از اینکه امین نسل افغان کم شد. من برشان میگم نه، این نسل افغان کم نمیشه. این کل اگه مملکت هاست که مریضی پولیو از بین نفت یک در مملکت ما شما مانده. امین رو کنین باز اما میگم ما با ما هیچ وقت قضا نکنین اولادایتان رو واکسین کنین.
او از خانواده هایی که هنوز هم واکسین را رد یا در تطبیق واکسین اطفالشان غفلت میکنند نیز میخواهد که اطفالشان را واکسین کنند.
هیچ وقت یکان در خواب غفلت نباشند و اطفالتان را واکسین کنین، باز اون وقت پشیمانی سود ندارد. هر چقدر که پشیمان شد، هر چقدر قشق بریزانین، باز اون وقت هیچ چیز در دستتان ندارد.
پولیو تداوی ندارد و دکتران تأکید میکنند که اطفالتان را واکسین پولیو کنید. تا مانند اطفالی که والدینشان غفلت کردند و مخالف واکسین پولیو بودند فلج نشوند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. افغانستان در جهان یگانه کشوری است که بالاتر از 60% نفوس آن بالای 15 سال عمر دارند و بی سوادند. سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان، با ذکر این مطلب علاوه کرد که میزان بیسوادی در میان زنان دو برابر مردان می باشد که خود یک آزمون بزرگ برای امنیت، ثبات، پیشرفت و کاهش خشونت در آن کشور است. توجه کنید به مصاحبه رویا زمانی که با سخنان آقای رحیمی در مورد آزمون‌ها و مشکلات در این بخش آغاز می شود.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان بیسواد در بین کشورهای دنیا دارد. حدود 60% از پای بالای 15 سال افغانستان بیسواد هستند و میزان بیسوادی در بین خانم‌ها دو برابر در واقع مردان است و یک چالش بسیار عمده برای توسعه، برای امنیت، برای کاهش خشونت و در واقع چالش برای ثبات افغانستان است. به همین دلیل هم تلاش ما برای بوده که در هفته سواد با جلب هماهنگی و همکاری بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و دادخواهی برای سوادآموزی از طریق در واقع مشارکت رهبرهای حکومت وحدت ملی و مقامات دولتی بتونیم که یک انسجام به وجود بیاریم که حمایت و همکاری با برنامه سوادآموزی بیشتر شود. در افغانستان چالش های عمده برنامه سوادآموزی بر پیشرفت خود داره، به شمول ناامنی، به شمول برخی از مسائل فرهنگی، به شمول کمبود امکانات و منابع که در این قسمت ها در واقع صحبت شده همراه مقامات وزارت معارف، همچنین همراه در واقع ریاست اجرایی، ریاست اداره امور ریاست جمهوری و آن دوم ریاست جمهوری و دفتر بانوی اول. امیدواریم در واقع تلاش ها کمک بکنه که حمایت ها و انسجام به برنامه سوادآموزی بیشتر شود. ما بکنیم که بر این مشکل فایق بیاییم فعلا با روندی که ما داریم.
خب آقای رحیمی، طوری که شما گفتین که بالاتر از 60% نفوس کشور که بالای 15 سال هستن بی سواد هستن و برنامه هایی را هم شما برای ایدارین که برای سواد ساختن جامعه افغانستان، خب برنامه های مشخصی که بر علاوه ای که انسجام از او شما یاد کردین دیگه چی برنامه دارین؟ این برنامه محتویاتش چی است؟
خب نخستین کاری که ما تانستیم انجام بدیم در دو سال گذشته ای بوده که اصلاح و بازنگری داشتیم در نصاب برنامه سوادآموزی که کتاب های جدید رو در سال 2007 ما چاپ کردیم با نصاب نو با همکاری یونسکو که با استانداردهای در واقع منطقه‌ای و استانداردهای آموزش بزرگسالان تقریبا نزدیک است و سردی ما نشان میده که نسبت رضایت هم مستفید شوندگان و سواد آموزان بیشتر هم معلمین ارتباط بهتری با کتاب ها برقرار میکنن این باعث کیفیت برنامه سواد آموزی میشه. دوم برای گسترش دسترسی در واقع به برنامه سواد آموزی تلاش ما بوده که با تغییر ساختار برنامه سواد آموزی بتونیم که معلمین قراردادی بیشتر استخدام بکنیم تا ساعات کوشش ما گسترش پیدا بکنن، چون در برخی از در واقع ساعات هنوز ما نتونستیم که برنامه رو در واقع به درستی تطبیق کنیم چون معلمین رسمی ما بسیار اندک هستن، مثلا در هر ولسوالی 7 معلم است که طبیعتاً رسیدگی نمیتونه. و دیگه ایست که ما بتونیم از طریق انسجام و هماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی بتونیم که از ظرفیت های بومی استفاده بکنیم، این از ظرفیت های داخل قریه ها، داخل ولسوالی ها و ولایت ها استفاده بکنیم. با مدل هم کمیته های ولایتی سواد داریم که درش والی صاحب هستن، کمیته ولسوالی سواد داریم که ولسوال صاحب هستن و در مرکز هم کمیته ملی سواد آموزی که در اصلش معاون دوم رئیس جمهور هستش. اگر این هماهنگی رو بتونیم بین وزارتخانه ها که ما تفاهم‌نامه‌ای رو با 46 وزارتخانه و اداره دولتی امضا کردیم و سکتور خصوصی، جامعه مدنی و رسانه‌ها و در واقع همکارای بین‌المللی ایجاد بکنیم، احتمال داره که بتونیم موفقیت بیشتر داشته باشیم و تقویت فرهنگ رضاکارانه که این قسمت هم طرح رو آماده کردیم و مجموعه اینها در چارچوب طرح بسیج ملی برنامه‌های بی‌سوادی آماده شده که اگر از طرف کابینه افغانستان پاس شده بهتر میتونه مسیر هموار کنه برای اینکه سواد آموزی یک جهش رو داشته باشه.
بله آقای رحیمی، با وجود این تلاش هایی که شما در بخش سواد آموزی انجام دادین، لیکن این پدیده در افغانستان کاهش نیافته، دلایل در چی میبینین شما؟
خب کاهش یافته اونتا به صورت بسیار اندک، یعنی ما از سال 1381 نرخ سواد حدودا 25% بود، بی سوادی 75% بود، عالی رسیدیم به حدودا 60% در واقع بی سوادی و 40% با سوادی نیروش داشتیم، ولی رشد ما بسیار اندک آهسته است به دلیل اینکه منابع ما محدود است، به دلیل اینکه ساختار پروگرام سواد آموزی نادرست بوده، به دلیل اینکه ماهیتا برنامه سواد آموزی برنامه نیمه رسمی است، اما تا امروز به شکل یک برنامه رسمی جریان داره که آسیب میرسانه در واقع کیفیت برنامه رو و تطبیق برنامه رو. با مدلی هم گفتیم این اصلاحات در ساختار و در پالیسی ها و در حال ایجاد کردن هستیم که بعد از اینا ما فکر میکنیم که بسیار اگه هموار شود در یک برنامه این در مدت و بلند مدت تا 2030 بر اساس اهداف استراتژی میتونیم انشاءالله نرخ سواد به بالای 60% برسانیم.
آقای رحیمی، به گونه سوال اخیر شما، نقش رسانه ها و مساجد در ترویج سواد و تشویق مردم به سوی سواد چقدر مؤثر میدانین؟
عمده دستاوردی که ما در طی دو سال گذشته داشتیم این بوده که رسانه ها همکاری های بسیار جدی و خوبی داشتن، بخشی از در واقع پروگرام های ما رو پوشش دادن و همچنین میزای گرد برگزار کردن، تبلیغات ما رو منتشر کردن و از این طریق به آگاهی دهی به برنامه سواد آموزی کمک کردن. طبیعتا در جامعه ما با توجه به رسوخ و نفوذی که رسانه ها چه شنیداری چه چاپی چه تصویری دارن، همکاری اینها میتونه بسیار کمک بکنه به آگاهی دهی، خصوصا که در مناطق از افغانستان هست که هنوز آگاهی لازم برای از اهمیت سواد، از نتیجه و پیامدی که سواد من حیث یک سرمایه‌گذاری پایدار برای ملت و کشور داره آگاه نیستن. همچنین در واقع در کنار از او علما و روحانیون هم تانستن و نتانن یا همکاری داشتن با ما که تبلیغاتی در واقع سواد آموزی از طریق منابع و مساجد داشته باشن و در مجموع آگاهی دهی که از طریق رسانه‌ها سواد گرفته بسیار نقش مثبت داشته برای برنامه سواد آموزی و باعث افزایش کورس‌های رضاکار، افزایش سهم مشارکت مردم در برنامه سواد آموزی شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملل متحد در نظر دارد تا ازدواج زیر سن 18 سال را در ردیف نقض حقوق بشر قرار دهد، در حالی که بیشترین وقوع ازدواج‌های زیر سن در کشورهای کمتر توسعه یافته صورت می‌گیرد، اما ایالات متحده نیز از این امر مستثنا نیست. یافته‌های یک نهاد پژوهشی آمریکایی نشان می‌دهد که 78 هزار آمریکایی بین سن 15 تا 17 سال از جمله این افرادند. گزارش الیزابت لی، خبرنگار سر آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
سارا نسیم مجبور شد تا از دیگر همسنین خود زودتر بزرگتر شود. او 15 ساله بود که پدرش او را به عقد یک مرد 28 ساله درآورد.
My dad had become involved in a very kind of like it's basically kind of like a cult.
پدرم در این کار دست داشت. این یک رواج است و من فکر می‌کنم از مذهب اسلام و دور است. نقش یک دختر این است که همسر و مادر باشد.
تسنیم که نام مستعار این دختر است میگوید که او با این مرد به شکل روحانی ازدواج کرده و از خانواده اش جدا شد.
We left the country, went back to where he was originally from.
ما کشور را ترک کرده و به جای رفتیم که او از همانجا بود، اما بعد از 6 ماه زمانی که حامله بودم برگشتیم و به سن 16 سالگی در شهر رینو به صورت رسمی ازدواج کردیم. با بیاد آوردن نوجوانانی که به سن و سال منو به مکتب می رفتند بسیار افسرده می شدم و می اندیشیدم که کاش من یکی از آنها می بودم.
تجربه تسنیم در ایالات متحده منحصر به یک فرد نیست. مطالعه یک معلومات حاصل شده یک بررسی اداره احصایه این کشور دریافته است که از سال 2010 تا 2014 تقریبا 78 هزار نوجوان آمریکایی بین سنین 15 الی 17 ساله گفتند که ازدواج کردند. جودی ایمن در پوهنتون کالیفرنیا تدریس میکند.
It's a problem because they're less likely to finish high school.
این وضعیت یک مشکل است، زیرا شماره اندک آنان می توانند مکتب را تمام کنند. تقریبا 31% این افراد در نوعی از زندگی بزرگسالان با فقر مواجه می شوند و برای دختران زمانی که طفل به دنیا می آورند صحت آنان و طفل با تهدید روبرو می شود.
این گزارش یک جنبه از ازدواج کودکان را نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا را از سایر کشورها مجزا می سازد. خانم ایمن علاوه کرد
پسران همچنان در این کشور زودتر ازدواج می کنند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشترین نوجوانانی که زیر سن در ایالات متحده آمریکا ازدواج می کنند هندی چینایی تبار می باشند. خانم جودی ایمن می گوید که در این جامعه نوجوانان مهاجر نسبت به کسانی که در ایالات متحده تولد شدند بیشتر با ازدواج های زیر سن روبرو هستند.
This is not unique to any one religion. There are child marriages.
این پدیده در همه مذاهب دیده می شود. ازدواج زیر سن در میان تمام اقوام، کشورها و یا هم نژادها وجود دارد. اما ارقام کودکانی که از خانواده هایی که از آمریکای لاتین، شرق میانه یا شرق آسیا ریشه دارند بیشتر است. باید گفت که آمار ازدواج‌های زیر سن در میان کودکانی که پدر و مادرشان در ایالات متحده آمریکا تولد شدند هنوز هم وجود دارد.
این در حالی است که پژوهشگران میگویند که داستان‌های این قربانیان میتواند که برای درک مردم عام مبنی بر ازدواج‌های زیر سن کمک کننده باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مایک پامپیو وزیر خارجه و جوزف دنفورد لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده به پاکستان سفر کرده و به گفته مقام های آمریکایی یکی از اهداف عمده این دو مقام اعمال فشار بر پاکستان است تا از استراتژی جدید واشنگتن برای ثبات افغانستان حمایت بیشتر کنند. سفر مقامات ارشد ایالات متحده به اسلام آباد در حالی صورت میگیرد که گزارش ها از مرگ جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی خبر میدهند. در رابطه با سفر این مقام های آمریکایی به پاکستان و اثرگذاری آن برای ثبات در افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه انجام داده که با واکنش آقای صمد در مورد مرگ حقانی آغاز می شود.
یکی خوب موضوع فوت جلال الدین حقانی یک سلسله سوالایی را خلق کرده، ایجاد کرده در ازان آمک آیا ای واقعا دقیقا در این مقطع زمانی صورت گرفته، اخیرا صورت گرفته، چند ماه پیش، چند سال پیش، و روایت های مختلف وجود داره و گذشته هم نشان میده که پاکستان و حکومت پاکستان گاهگاه باز موضوعات نزد خود پنهان نگاه میداره تا زمانی که بخواه از او به صورت تکتیکی استفاده بخواه بکنه و امکانات از وجود داره که سفر وزیر خارجه آمریکا مصادف با اعلان فوت حقانی یک ارتباط به هم داشته باشه که از او خواسته باشه پاکستان استفاده سیاسی بکنه. خب این اگر کنار بگذاریم، من فکر میکنم مهمتر از این موضوع خود رابطه آمریکا و پاکستان است که ما میبینیم که بهبود نیافته، بلکه به مرور زمان رو به وخامت گراییده و چنان چه شنیده میشه و شما هم در خبرها گفتین که کمک های نظامی خود اخیراً که مبالغ به $300 میلیون بود ایران هم قطع کرد امریکا و نشان دهنده وارد کردن فشارهای تدریجی ولی فزاینده بالای مقامات پاکستانی است. سوال در است که آیا این فشارها کافی است یا نه؟ هدف امریکا چه وقت میتونه برآورده شود و آیا این بازی ها بالاخره به یک نوع بازی بزرگتر منطقوی امکان داره مبدل شود که در او کشورهای دیگر هم هر کدام موقف گیری های بکنن و صف بندی های جدید که رو به یک اندازه تشکل هم است ایجاد شود و مشکلات برای امریکا بخواهن در افغانستان زیادتر بسازن، مشکلات با حکومت کابل زیادتر بسازن و موضوع افغانستان بخواهن که به یک موضوع تقابل مبدل بسازن.
زمانی که فرماندهی نیروی ائتلاف برابری ایالات متحده در افغانستان تبدیل می شد، قماندان جدید ایالات متحده آقای میلر گفت که طالبان بیش از هر وقت دیگه آماده مذاکره هستند. آیا یک خوشبینی است و یا که واقعا شما فکر میکنید که چنین چیزی امکان داره؟
من فکر میکنم که در صحبت‌های جنرال میلر شما دو لحنه میتونید که تشخیص بتین و مشهود است. یکی لحن یک اندازه ملائم و مسالمت آمیز و دیپلماتیک برای پیشبرد یا تشویق طالبان برای گفتگو و که این جزء پالیسی جدید امریکا است که میخواین از هر وسیله که امکان داره استفاده کنن برای اینکه اونا را تشویق به مذاکره و گفتگوی سیاسی بکنند. از طرف دیگر لحن دیگه که جنرال میلر استفاده کرد یک اندازه با واقعیت ها بیشتر سازگار بود و هماهنگ بود و او لحن امیز که تا ما این ماموریت باستانی خاتمه نمی بخشیم تا زمانی که تمام تقاضاهای ما برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت آمیز در افغانستان برآورده ساخته شود و من فکر میکنم که امریکا در موضوع جنگ و موضوع نبرد در میدان جنگ جدی است و نمیخواهد که به طرف مقابل چنان وانمود کنه که حاضر به عقب نشینی در شرایط فعلی میباشد. لحاظا هر دو در عین زمان موازی با هم جزء سیاست امریکاست. ای که تأثیراتش چی خواهد بود و در نهایت آیا منجر به یک تفاهم خواهد شد، من فکر میکنم سوالی است که هنوز برای ذکر جواب ندارم.
در این مسئله طالبان و حکومت افغانستان و مذاکرات صلح، روسیه هست که چند قبل هم علاقه داشتن نشست را در رابطه به صلح افغانستان با حضور طالبان برابر ندازن که او را حکومت افغانستان و ایالات متحده اعلام کردن که در او اشتراک نمی کنن و بعد از او قرار شد که ای در به آینده به تعویق بفته. روسیه چقدر می تواند در این زمینه رول مثبت را بازی بکنه؟
چیزی که معلوم است ایست که روسیه یک رول بزرگتر بازی میکنه. ای که مثبت یا منفی بالاخره توجیه خواهد شد هنوز قبل از وقت است چیزی بگوییم. یقینا که روس ها از یک طرف منافع خود را به یک شکل تعریف میکنند، از طرف دیگه از حالت فعلی خوش نیستند و از طرف دیگه تماس هایی را قائم کردن با بعض گروه های مثل طالبان که او برای حکومت افغانستان مشکل تمام میشه که قبول بکنه که کشور مانند روسیه امکان داره که او هم یک سیاست دوگانه را پیش ببره مثل که پاکستان تا بالا برده. و من فکر میکنم که شرایط دولت تحول است، صفبندی ها دولت تشکل است و امیدوار هستیم که کشورها مانند روسیه و دیگرها مسئولانه در قسمت از این قضیه برخورد بکنن و افغانستان به میدان جنگ مبدل نسازن.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.